توصیه های بهداشتی را جدی بگیر.
ساعت 15 شنوندگان گرامی از رادیو ورزش در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه ورزش ایران رو، ویژه چوگان و سوارکاری.
ورزش ایران.
این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر زمستانیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون دارم و با یکی دیگر از سری برنامه‌های ورزش ایران که این بار اختصاص به سوارکاری و چوگان داره در خدمت شما بزرگواران هستیم. تا حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر از شما دعوت می‌کنم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید، به ویژه شما که علاقمند به این دو رشته ورزشی هستید، سوارکاری و چوگان. روزهای پنج شنبه یک هفته در میون در همین ساعت خدمت گذار شما بزرگواران هستیم، شما علاقمندان به سوارکاری و چوگان. این دو رشته ورزشی رو مرور میکنیم، اتفاقات، مسابقات و اردوها و هر اون چی که به هر حال ارتباط داره، ارتباط تنگ و تنگ با این دو رشته ورزشی داره، اونها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. ارتباط تلفنی هم قطعا خواهیم داشت با دستاندرکاران این دو فدراسیون. راه‌های برقراری ارتباط با ما از طریق دو شماره تلفن ناماشنای شبکه‌ای رادیویی ورزش هست: 220-213-87-88 و اینطور شماره پیامک 30306 هم در اختیار شماست که میتونید از این طریق برای ما پیامک بزنید، سوالی اگر دارید یا مطلب دیگری، اون رو ما حتما به موقع مطرح خواهیم کرد و پاسخگو خواهیم بود. 278-692 هم شماره صندوق صوتی ماست که در مورد هر کدوم از برنامه‌های شبکه‌ی رادیوی ورزش نظری دارید، دیدگاهی دارید یا مطلب خاصی دیگری مد نظرتون هست، میتونید اون رو هم با مسئولین و دستاندرکاران شبکه در میون بگذارید. تا نزدیکای ساعت 4 بعد از ظهر 16 با شما با افتخار در خدمتتون هستیم. در شرایط عادی وضعیت ورزش قطعا متفاوت با شرایطی که الان هست، شرایط کرونا است. در شرایط عادی که خب مستظر هستید، مسابقات به موقع برگزار میشد، اردوها به موقع برگزار میشد، به هر حال مسابقات حالا داخلی یا برومرزی هم به موقع برگزار می شد و خبرها زیاد بود در مورد هر رشته ورزشی، ولی خب با توجه به شرایط کنونی، یعنی شرایط کرونایی، متاسفانه ورزش هم دستخوش این شرایط قرار گرفته و اون گونه که باید و شاید مسابقات به در واقع درستی برگزار نمیشه. میدونید مسابقاتی هم که برگزار میشه در هر رشته‌ای در حال حاضر بدون حضور تماشاگر هست و اون لطف و جذابیت‌های خاص همیشگی خودش رو نداره. علی حال با این اوصاف تمام مسئولین ورزش کشورمون و دست اندرکاران فدراسیون‌ها در صدد هستن که نگذارن در واقع ورزش‌ها در سکوت باقی بمونن، در واقع بدون تحرک باشن و ورزشکاران رو سعی میکنن که به هر شکل ممکن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در شرایط ایدئال آرمانی نگه بدارن. با توجه به اینکه خب شما مستحضر هستید که ما هر چی پیش میریم به مسابقات المپیک و پارالمپیک نزدیک میشیم و رشته‌هایی که تونستن کسب سهمیه بکنن برای حضور در این مسابقات خودشون رو دارن آماده میکنن، منهای اون در رشته‌های دیگر هم ورزشکاران بیکار ننشستن. با توجه به این شرایط و با این اوضاع به هر حال سعی میکنن که خودشون رو در اون فرم ایدئال به هر شکل ممکن نگه دارن. ما هم در صدد هستیم که به هر حال در مورد دو رشته سوارکاری و چوگان خبرها و اتفاقات رو به اطلاعتون برسونیم. ارتباط تلفنی هم قطعا خواهیم داشت و شما دوستان خوب شنونده هم اگر علاقمند به این دو رشته هستید، سوالی یا مطلب خاصی مد نظرتون هست، از طریق شما تلفن‌هایی که اعلام کردم، از طریق شما پیامی که رادیو ورزش میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. حتما شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و همینطور پیامهای شما را قرائت خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. داریم تلاش میکنیم که ارتباطهای تلفنیمون رو با مهمانان برقرار بکنیم و بخشهای دیگری که آماده داریم اونها رو تقدیم حضورتون بکنیم. 7 دقیقه از ساعت 15:30 بعد از ظهر سپری کردیم تا حدود 16 خدمتگزار شما هستیم با افتخار. خب در همین دقایق ابتدایی برنامه من فکر کنم موافق باشید که خبرهایی از رشته ورزشی سوارکاری و چوگان رو بشنوید. به هر حال این وظیفه به عهده سکر خانم سارا صالحی است. با هم بشنوید.
خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه‌ای که سوارکاری و چوگان با چند خبر در خدمت شما هستم. آبادان میزبان جشنواره اسب اصیل عرب شد. بهروز نشان، رئیس هیئت سوارکاری منطقه آزاد اروندافزود، جشنواره اسب اصیل عرب با موافقت فدراسیون سوارکاری ایران در آبادان برگزار خواهد شد. وی اظهار داشت هیئت سوارکاری منطقه آزاد اروند درخواست میزبانی جشنواره اسب اصیل عرب را به فدراسیون سوارکاری ارائه کرد که مورد توافق فدراسیون قرار گرفت. برگزاری 19مین دوره مسابقات پرشه با اسب. صالحی دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان افسود بیش از 100 سوارکار در 19مین دور از رقابت‌های پرشه با اسب از استان اصفهان شرکت کردند و در پایان از نفرات برگزیده تجلیل شد. وی در نهایت در خصوص برنامه‌های آینده این هیئت افسود، در 22 بهمن ماه جام فجر برگزار خواهد شد و در اسفند ماه مسابقات قهرمانی بزرگسالان استان در تقویم هیئت سوارکاری استان اصفهان قرار خواهد گرفت. سوارکار خراسان شمالی قهرمان مسابقات کورس گنبد کاووس شد. اکبرزاده، سرپرست هیئت خراسان شمالی، از کسب قهرمانی سوارکار استان در هفته سوم کورس زمستانی سوارکاری گنبد خبر داد. اسب یلکین امید هم با چابک سواری یاسر جرجانی در هفته هفتم کورس زمستانی گنبد کاووس موفق به کسب مقام قهرمانی در مسافت 1600 متر در هندیکاپ کلاس 2 اسب ترکمنه کشور شد. وی اظهار کرد دور پایانی این مسابقه با شرکت 9 اسب آغاز شد که اسب‌های بایداخ کهری و بیلیا نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. قهرمانی مشترک قصر فیروزه و فرح‌آباد در مسابقات چوگان بانوان استان تهران. رقابت‌های چوگان بانوان قهرمانی استان تهران به همت هیئت چوگان استان تهران برگزار شد. و برگزاری مسابقات استقامت در خرم‌آباد. آرش محمدی رئیس کمیته استقامت هیئت سوارکاری استان لرستان از برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت بانوان یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز این استان خبر داد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان، 12 دقیقه است که از ساعت 15 سه بعد از ظهر سپری کردیم. اولین مهمان ما جناب آقای دانیال جباری هستن، قائم مقام معاونت اسب دوانی فدراسیون سوارکاری. ما میخواییم در مورد وضعیت اسب سواری، در واقع ارنج اسب سوار و همینطور خود وضعیت اسب با ایشون صحبت بکنیم، با جناب آقای جباری عزیز که قطعا این خودش یک سری شیوه داره، شیوه نامه داره، عملکرد داره که یک اسب با سوارکار بتونه در مسابقات اسبدوانی شرکت بکنه و بتونه به نتیجه در واقع ایدئال و دلخواه دست پیدا بکنه. تو این زمینه قطعا میتونه صحبت‌های جناب آقای جباری حائز اهمیت بشه برای اونهایی که در رشته سوارکاری فعال هستند و علاقمند. جناب آقای جباری عزیز سلام، وقتی جناب آقای بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. روز بخیر میگم خدمت عزیزان و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. خب جناب جباری، من یه توضیح خیلی مختصر دادم، شاید حالا این توضیحات من اونقدر هم درست نباشه در جهت در واقع طرح مسئله ای که شما میخواید حالا در موردش توضیح بدید، اون هم ارنج اسب یا آماده کردن اسب پس برای یک سوارکار. خود سوارکار باید چه شرایطی داشته باشه، اسبش باید چه شرایطی داشته باشه که بتونه در یک مسابقه حضور پیدا بکنه و بتونه در واقع به اون نتیجه دلخواه و نتیجه که قطعا موفقیت براش به بار بیاره به دست بیاره. اینو میخواستم در موردش توضیح بدید. ممنون میشم از شما. جناب جباری بفرمایید، صداتون یه لحظه قطع شد، ارتباط برقرار. اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید.
الو
بفرمایید آقای جباری، صداتون رو میشنوید. خب ارتباطتون قطع شده، ظاهرا دچار مشکل شدیم. خب ببینید، این ارتباطی که ما برقرار کردیم و متاسفانه در همین ابتدا قطع شد، بسیار حائز اهمیت میتونه باشه برای یک سوارکار در مسابقات اسبدوانی که چگونه خودش رو آماده کنه. اتاتون برقرار شده؟ خب آقای جباری عزیز، مجدداً در خدمت شما هستیم، میشنویم صحبت های شما رو. تمنا میکنم.
عذرخواهی میکنم که صدای من قطع شد جاورنده.
خواهش میکنم.
یه توضیحات کاملی رو شما دادید، من حالا یکم دقیق ترش کنم.
قطعا.
از مباحث مهم اسبدوانی ما چند تا ستون داریم برای اسبدوانی که یکی از اونا مباحث همسانسازی و هندیکاپری و ریتینگ اسبدوانیه. یکی از مباحثش مباحث کلانتر و سرکلانتره، همینطور استادبوکمون و و برگزاری مسابقاتمون.
آقای جباری عذرخواهی میکنم، واژه هایی که به کار میبرید رو معناش رو هم بفرمایید، چون خیلی از دوستان شاید ندونن. حالا اونهایی که سوارکار هستن از سواری بلدن، آشنایی دارن با این واژه، ولی شنونده هایی که علاقمند هستند اینها رو میشنون قطعا براشون بسیار حائز اهمیت است. ممنون میشم توضیح بدید.
حتما قربونتون، من ببخشید من عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم.
ما در مفهوم هندیکاپری و ریتینگ، جابروندی ریتینگ عددیه.
بله.
و یک متغیریه که بعد از مسابقه هر کورس، هر 10-12 تا اسب با هم، هندیکاپر که وظیفه اینو داره که این اعداد رو محاسبه بکنه، بر اساس متغیر وزن هم شده،
بله،
و فاصله طولی و زمان کورس و نوع پیست و حالا متغیرهای جزئی دیگه هم داره که هندیکاپر که تخصص این کارو داره و آموزشی داده در کلاس‌های هندیکاپری زیر نظر فدراسیون سوارکاری، میاد اینا رو محاسبه میکنه و بر اساس یک فرمولای ریاضی و این ضریبا رو حساب میکنه، یه عددی رو به هر اسبی میده.
ما با چند تا هندیکاپر توی مسابقه معمولا روبرو هستیم؟ یعنی چند نفر این کار انجام میدن؟ یک هندیکاپر یا تعدادشون بیشتر هست؟
الان من خدمتتون عرض میکنم، مثلا من میخوام خدمتتون عرض کنم یک کشوری که مهد اسبدوانی دنیا هست به نام انگلستان،
بله،
با تقریبا بین 15 تا 18 هزار اسب دونده در سال بین 8 تا 12 تا هندیکاپر داره. ما هم تو ایران تقریبا به ریاست آقای دکتر عموزاده خلیلی و برادرشون فرید عموزاده خلیلی با احتساب این دوستان، ما هم تقریبا 7 نفر کمیته هندیکاپریمون هستش در ایران و این یه کار جدیدی هستش و در سیستم جدید اسبدوانی این اتفاق افتاد. از مزیتاش اینه که ما سن، یعنی بازه ورزشی اسب رو تونستیم زیاد بکنیم.
بله.
اسبای تاروبرد، اسب تاروبرد به یه اسبی میگن، یه نژاد اسب تاروبرد که خالص انگلیسی بهش میگن، و این اسب تاروبرد از سن 2 سالگی جا بروندی میتونه مسابقه ورزشی بده و تقریبا تا بازه 6-7 سالگی اوریج، حالا استثناء رو بذاریم کنار، میتونه به عمر ورزشی داشته باشه و در اسبدوانی به کورس بپردازه.
یعنی یه چیزی در حدود 5 سال مثلا؟
بله، بین 4 تا 5 سال.
بله.
در این بازه میتونه بدوه.
بله.
خب به طبع اولین باری که میره توی میدون برای مسابقه باید با هم رده های خودش، با اسبایی که نژاد خودشو دارن و تا حالا هم ندویدن، وارد یه مسابقه ای بشه. بعد از اون مسابقه پس یه عملکردی رو از خودش به ثبت گذاشته، اون عملکرد رو بررسی میکنن. تو مسابقه بعدیش هم باز با همون کاتگوری خودش، با همون رده خودش،
بله،
اسبایی که بعضن 1 تا 2 بار دویدن، حالا یا حائز مقام هستن یا حائز مقام نیستن، با هم میدوئن. این عملکردها با هم بررسی میشه، این متغیرها با هم بررسی میشه، یه عددی رو به اون اسب میدن که اون عدد ریتینگ اون اسب میشه.
بله.
که بازش تقریبا میتونیم بگیم میشه از 45 به بالا که در نهایتمون 140 خواهد بود، که ما در حال حاضر اسبی که یه همچین ریتینگی باشه نداریم. پس هر اسبی این عددش عدد بزرگتری باشه، قطعاً پرفورمنس و عملکردش در زندگی ورزشیش عملکرد بالاتری بوده.
معمول چنده ما اسبامون چه ریتینگی دارن؟ معمول این که شما میفرمایید 140 ما نداریم، معمول تو کشورمون
140 در حال حاضر اسبی که 140 باشه ریتینگش نداریم، چون دیگه این میشه تاپ ریت، یعنی بالاترین ریتینگی که یک اسب میتونه در عمر ورزشی خودش داشته باشه.
بله. و تو کشور ما چه عددی الان به دست اومده در واقع در مورد اسبامون؟
ما عددهایی که داریم، خب بچه‌هایی که ریتینگ ریتینگ میدن، عددهای بین 120 125 127، ما ریتینگ 137 هم در حال حاضر داریم، اسبی که ریتینگ 137 فکر میکنم یا 135 داشته باشه.
بله.
حالا بر اساس این اعداد جاب اروندی اینا دستبندی میشن، میشه گروه 1 اونایی که بالاترین اعدادو دارن،
بله،
گروه 2 یه بازه پایینتر، گروه 3 و همینطور میایم پایینتر و کلاسایی که داریم.
بله.
این کلاس بندی و کلاسیفیکیشن باعث میشه که اسباب با رقیب هایی که همرده خودشون هستن وارد مسابقه بشن. و واقعا با تشکر کرد از آقای دکتر خلیلی که حمایت کردن از نسل جوان و همینطور آقای مهندس رهبری معاونت استوانی که تونستن این کار رو در ایران جا بندازن و همینطور آقای عموزاده خلیلی که دوست و شریک خوبمونم هست این کار رو در ایران نهادینه کردن و در حال حاضر مسابقات ما در استان گلستان در امروز در حال برگزاری در گنبد کابوس و اسفا در ریتینگ های مختلف و بازه های ریتینگی مختلف دارن با رقیبای خودشون به مسابقه میپردازن با وزن هایی که اون وزن باعث همسان سازیش میشه. من یه توضیح کوچیکم راجع به وزن خدمتتون عرض کنم.
بله بفرمایید.
چابک سوار ما در اسب دوانی شرایط مشخصی باید داشته باشه. شرایط مشخصش یعنی چی؟ یعنی این که چابک سوار ما با زین و وسایلی که داره سوار اسب میشه بین بازه 52 کیلوگرم تا 61 کیلوگرم باید باشه.
بله.
این بازه نشون دهنده اینه که پس ما یک سری از سوارکارامون بعد از مدتی که سنشون میره بالا یا وزنشون میره بالا کمتر از زندگی ورزشی خودشون خارج میشن. ما چابک سواری داریم که الان مثلا 40 سالشه یا 43-44 سالشه و خودشو در این بازه نگه داشته در حال حاضر در کشور.
این وزنه خیلی تاثیر داره جناب.
دقیقاً همینو میخوام خدمتتون بگم.
بله.
این وزن اون عددیه که شما ریتینگی که گرفتید با اون ریتینگ داخل هر کلاسی که میرین
بله
به شما وزن خودتون رو میدن. بالفرض مثال میخوام خدمتتون عرض کنم. شما اسبی رو دارید که در کلاس 2 باید بدوه. و این اسب در کلاس 2 باید با وزن بالفرض مثال دارم خدمتتون عرض میکنم 56 کیلوگرم باید اون به اون مسابقه بپردازه. اگر این اسب بره با اسبای قوی تر از خودش در کلاس 1 بخواد با مسابقه پردازه به تبع وزنی که باید هم کنه میاد پایین تر.
بله.
یعنی این وزن متغیر تنظیم قدرت اسبا خواهد بود.
دقیقه.
و به همین دلیل خب چابک سوارا برای ما هم خیلی مهمه، برای خودشون هم خیلی مهمه که وزنشون رو در یک بازه نگه دارن که بتونن اسبهای بیشتری در مسابقات بتونن سوار بشن.
پس وزن با کلاس هم باید همخوانی داشته باشه دیگه، درست از میکنه؟
دقیقا همینطوره. بله بله بله. وزن بر اساس کلاس و رقیباش و بازه‌های ریتینگیش داده میشه.
بله. ما الان توی همین مسابقاتی که اشاره کردید در گنبد برگزار میشه دقیقا این نکاتی که میگید لحاظ میشه دیگه، درست عرض میکنم؟
کاملا 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 کاملا.
بله، به نکات بسیار خوبی اشاره کردید برای در واقع شرکت در مسابقات استوانی و ارنج استوانی. حالا خود اسب چه ویژگی هایی باید داشته باشه جناب جباری عزیز؟ این که خب از سوارکار شما بیشتر توضیح دادید، برای اسب خود اسب چجوریه وضعیت؟
اسب چند تا فاکتور خیلی مهم هست. یکی ژنتیکه، یعنی پدر و مادر اون اسبه، که پدر و مادر اون اسب از خانواده اسبای دونده باشن. و حالا ما در نژادهایی که در ایران داریم در حال حاضر مسابقات کورس رو برگزار میکنیم، نژاد تاروپرد ما داریم که به مسابقه میپردازن در کشورمون، یک نژادی رو داریم به اسم نژاد دوخون، من بعدش خدمتتون توضیح میدم اینو، نژاد اسب اصیل عربو داریم و نژاد اصل اصیل ترکمن.
بله.
هر کدوم این نژادها با خودشون به مسابقه میپردازند، یعنی نژاد تروپرد با خودش، عرب هم با خودش، ترکمن هم با خودش. تو هر نژاد مهمترین فاکتور اینه که شما پدر و مادر اصلتون در اون نژاد جزو اسبای دونده باشن. صحیح. و فاکتورهای عملکردیشون در زمانی که سن ورزشیشون بوده عملکرد مثبتی رو داشته باشن.
بله.
و به تبع ریتینگ بالاتری دیگه، هر چی ریتینگ میرفت بالاتر کیفیتش بیشتر میشد، خاطرتون باشه. این از فاکتورهای ژنتیکیشونه. یه فاکتور دیگه ای ما داریم به اسم پرورش.
بله.
که خیلی فاکتور خیلی مهمیه. اسبهای دونده که اسبهای ورزشی هن، البته اسبهای پرشی هم همینطوری هن، در کل اسبهای ورزشی رو من خدمت رو عرض میکنم، باید در فضاهای خیلی بزرگ، در مراتع خیلی بزرگ اینا بزرگ بشن و رشد پیدا کنن. یعنی از موقعی که به دنیا میان در کنار مادرشون تا 6 ماهگی و بعد از اون به صورت جداگونه با همسنای خودشون و همجنسای خودشون بزرگ میشن. این باید پادوکای خیلی بزرگ، پادوک به فضا و جایی میگیم که اسبو توش ول میکنن، که حصارکشی شدم هست. بله. مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم، در کشور فرانسه به ازای هر اسب نر 1.5 هکتار اختصاص باید بدن، یعنی در این صورتشون مجوز میدن، یعنی 4 تا اسب نر 1 ساله باید در 6 هکتار بله. زمین محصور شده در طول شبانه روز زندگی کنن که اینا با هم بدوئن، اینا با هم ورزش کنن، اینا با هم بزرگ بشن. و دلیل این که اینا باید از فضای بسته باکس بیان بیرون جاب اروندی اینه که گردش خون مهمترین عامل عضلسازیه و حمل اکسیژن و رسوندن اکسیژن به عضلاته.
بله.
وقتی که اسبا در مراتع ول هستن، خب قدم راه میرن، این راه رفتن باعث میشه گردش خون بره بالا و ضربان قلبم خواهد داشت. یه جاهایی هم با هم نوعاشون با هم میدوئن، با هم بازی میکنن، با هم اصلا کورس میذارن، دنبال هم میکنن، این باعث میشه که گردش خون رو ببریم بالاتر، پس اسبمون با انرژی بیشتری اکسیژن رسانی بکنه و عضلات به تب بهتری رو تولید بکنه. فرق اسبی که بعد از 2 سال در مانژ بزرگ شده یا در باکس در استبلش بزرگ شده رو وقتی شما بذارید کنار هم میبینید یه اسب بسیار قوی که ورزشکار و تنومند رو دارید با عضله، اونور یه اسبی که خیلی ماشینی بزرگ شده رو خواهید داشت
صحیح.
که بسیار هم شکننده خواهد بود. منظور از شکننده نه این که مثلا دست داریم بشکنه،
بله.
منظورم این که خیلی آسیب پذیره.
بله.
و در مسابقات ورزشی به دلیل اینکه فشار مسابقات فشار بسیار بالاییه، مثل فوتبال بازی کردن روی ورزشکار فوتبالیستای ما هم در طول مسابقه رو عضلاتشون، روی استخونبندیشون، رو مفاصلشون فشار بسیار زیادی میاد در آن واحد دیگه.
دقیقاً.
پس برای اسبم به تب بیشترشون وزن بیشتری هم داره و این نیازمند اینه که اون در مرتع بزرگ شده باشه. بعد از اینکه فاکتور ژنتیک رعایت شد، فاکتور تولید رعایت شد و فاکتور پرورش رعایت شد، میریم قسمت بعدیش که میشه در انگلیسی بهش میگم پری ترینینگ یا آماده سازی قبل از مسابقه، قبل از اینکه حتی بره دست مربی، که این مطلب خیلی مهمیه. یک فردی میاد که باید دانش آموخته باشه و این کار بسیار بلد باشه، حداقل باید 6 هفته وقت بذاره که به اسب زین یاد بده، دهنه یاد بده، اجزای بدن اسب رو بهش بشناسونه، دستشو دور زدن و تمام این کارا رو، پاهاشو و همینطور اثرگذاری ها رو بهش بشناسونه. بعد از اون اسب میره دست مربی که آماده میشه برای مسابقه.
بله. حالا اون اسبای
یه توضیح خیلی اجمالی بود،
بسیار عالی، بسیار عالی جناب جباری. در مورد اسبایی که اشاره کردید به طور مثال دارم، حالا یه نمونه شو بگم که برای هر اسب 1.5 هکتار در واقع یه فضا باید در نظر گرفته بشه و شما مثال دارید مثلا 4 تا هست توی در واقع 6 هکتار. میخوام ببینم این اسبا که رها همونجوری نمیشن، به هر حال هدایتشون میکنن، در واقع اونها رو نظارت کامل بهشون دارن، اینجوریه یا اینکه نه اسبا همونجور هستن در طول روز برای خودشون میدونن، برای خودشون بازی میکنن، برای خودشون چرا میکنن و بعدن ازشون استفاده میشه؟ اینو میخواستم یه مقدار توضیح بدید در موردش.
خدمتتون عرض میکنم این اسبا در اون 6 هکتار رها میشن.
بله.
و فقط توسط اعضای باشگاه یا پرسنل یا دوربین مونیتور میشن.
صحیح.
یعنی حواسشون به این اسبا هست که آبشون، خوراکشون و تغذیهشون در طول روز یا حتی مثلا رشد سمشون رو چک میکنن، دامپزشک میاد به صورت مستمر اینو مثلا هر 25 روز یه بار، هر 45 روز یه بار میاد چک میکنه، ولی محل زندگی این 4 تا است در اون مرتع 6 هکتاری خواهد بود.
بله.
در طول روز و در طول شب، یعنی درستش اینه که جا بروندی حتی شبا هم اینا بر نگردن تو استبلشون بمونن.
بله. بله.
و در طول روز و شب اونجا بمونن و این زندگی طبیعیشون، تمام حرف من اینه که تمام داستان اینه که این به چرخه طبیعی زندگیش رشد بکنه، نه چرخه مصنوعی. این مثالشو من برای
بله،
خودمون بزنم، مثلا ما ورزشکاری رو داریم که میره در کوه میدوه، در دشت میدوه.
بله. تا ورزشکاری که بخواد توی باشگاه تمرین کنه. بله
بله بله.
حالا یه اشاره هم به نژاد دخون کردید، گفتید در موردش صحبت میکنید، مطلب خاصی دارید؟
نژاد دخون نژادیه که از ترکیب 2 نژاد تولید شده، این در نسل‌های خیلی قبلشه، یعنی نسل اولش مادر اول یک نژاد دیگه ای بوده، مثلا ترکمن بوده.
بله.
این مادر ترکمن رو با پدر